الرحمن الرحيم. از جلسه گذشته من دو تا مطلب مختصر هست عرض بکنم. یکی این که در همین صفحه 197 خط 13 داشتیم علاماقیل. این علاماقیل مرتبط به فلهازا تعرض لبیانه تنها نیست، مرتبط به لما صح ان المحمولات کلها ذهنیتا لکونه محمولا عینیا فلهازا تعرض لبیانه. یعنی این تمام از لما صح تا این فلهازا تعرض لبیانه مقول قیله، نه فقط فلهازا تعرض لبیانه. من ظاهرم جلسه گذشته گفتم ولی مثل این که برای بعضی ها مبهم بود. مطلب دوم این که ازلو سه زالک، بعد از همین علاماقیل ازلو سه زالک، این زالک اشاره است به خود ماقیل و ماقیل هم عبارت بود از همون که عرض کردم، از لما سه ان المحمولات کلها ذهنیت تا اون فلهازا تعرض لبیانه. یعنی خلاصه زالک برمیگرده به این که محذور عدم صحت حمل این باشد که محمولات ذهنی هست. بله، محذور محذور اینه که محمولات ذهنی هست. محظور این است که محمولات باید ذهنی باشن در حالی که این محمول خارجی است. یعنی خلاصه به همون ماقیل داره اشاره میکنه که اینم ظاهراً من دیروز گفته بودم، منتها مثل این که بعضی ها اشکال داشتن. خب حالا برد بحث میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم صفات دو جورن، صفاتی که در خارج هستند و صورتی هم در عقل دارند، مثل سواد، مثل اسود که در خارج به عنوان سواد موجوده، صورتی هم در عقل داره. و بعضی از صفات، قسم دوم از صفات، صفاتی هستند که وجودشون در خارج فقط همون وجود ذهنیشونه و در خارج وجود جدایی از اون وجود ذهنی ندارند، مثلا امکان که این همون وجود ذهنیش وجود خارجیش، یه وجود جدایی نداره. پس این دو جور صفت رو ما داریم و گفتیم که در اون قسم اول از صفات ما مشتقمون ذهنیست، مشتق منهمون خارجیست. یعنی سواد خارجیست، اسود ذهنیست. و اما در مثل امکان که صفتی بود که خارج نداشت بلکه فقط ذهنی بود، در این جور صفات مشتق هم ذهنیست، مشتق من هم ذهنیست. امکان که مشتق منه ذهنیست، ممکن هم که مشتق ذهنیست. این توضیح رو ما گفتیم. حالا در مثل امتناع این ها همون بیانی رو داریم که در امکان داشتیم. بعد حالا میخوام بگیم و کذا نحوهو، یعنی هر چیزی که مثل امکان و مثل امتناع باشد به این معنا، یعنی هر صفتی که عقلی محض باشه، دیگه در خارج وجود نداشته باشه، اعتباری باشه، این چنین صفتی خودش و مشتقش ذهنی هست، خارج نداره. مثلا مثل وجود، وجود صفتی بود که ثابت کردیم اعتباریست، پس مشتقش هم که موجود اعتباریست. مثلا سکون یه امر عدمی بود و گفتیم امر عدمی اعتباریست، پس سکون اعتباریست. حالا مشتق از سکونم که ساکن باشه بازم اعتباریست. علی‌الحال تمام صفات اعتباری که قبلا گفتیم یا به تعبیر دیگه صفات عقلی، تمام اینها هم مشتقشون اعتباریست هم خودشون اعتباری هست. من مثل سواد و اسود نیستند، چون در سواد و اسود مشتق منهش خارجیست، مشتق اعتباریست. در این جور صفاتی که الان میخوام مطرح کنیم و قبلا هم اعتباری بودن یا عقلی بودنشون بیان کردیم، در اون جور صفات هم مشتقشون اعتباریست هم مشتق منهشون. و کذا نحوه ای نحوال امتناع بر امکان من از صفات العقلیه علتش توق منها، همچنین نحو امتناع و امکان، یعنی اونام همچنینند، یعنی اونها هم اینطورن که هم مشتقشون اعتباریست هم مشتق منهشون اعتباریست. این وکذا نحوه دیگه در عبارت مصنف خودش مبتدا خبره دیگه، اما در عبارت شارح خبر ذکر میشه. و کذا نحوه حکمه حکم الممتنع و الممکن، چه بعدن میگیم. یعنی نحو الامتناع و الامکان من از صفات العقلیت لتشتق منها، لتشتق سلام علیکم، لتشتق منها ضمیر منها به صفات عقلیه برمیگرده و منظور اینه صفات عقلیه‌ای که مشتق منها هستند، صفات عقلیه‌ای که مشتق منها هستند، یا صفات عقلیه‌ای که از مثل امتناع و امکان، یعنی از صفات عقلیه اشتقاق پیدا می‌کنند، که باز مشتقان صفات عقلیه‌اند، مشتقان صفات عقلیه‌اند که مشتق میشند از صفات عقلی دیگر مثل امتناع و امکان. پس علتش تو قمنها ضمیرشو برمیگردونیم به این صفات عقلیه که ذکر شده، و معناش این میشه که صفات عقلیه که مشتق منها هستند. یکی این که دیگه ضمیر اشتقه رو برگردونیم به صفات عقلیه و ضمیر منها رو برگردونیم به نحو الامتناع و الامکان و هرچی که هست، که صفات عقلیه‌ای که مشتق از مثل امتناع و امکان و امثال ذلک، یعنی از مثل خودشون مشتقن، صفات عقلیه‌ای که از صفات عقلیه مشتقن، کل موجود، که این موجود صفت عقلی است مشتق است از صفت عقلی دیگر که وجود باشه، کل موجود و المسلم و ساکن و امثالها. چه گفتیم؟ وجود امر اعتباری است، ظلمت که امر عدمی است و سکون هم که امر عدمی است، هر دو اعتباری هم زیر امور عدمی کلا اعتباری بودن به دید ما. پس مشتق از وجود، مشتق از ظلمت، مشتق از سکون هم که موجود و مسلم و ساکنند نیست، امر اعتباری هم. و امثال این هم. و کذا نحوه یعنی چی؟ یعنی نحو الامتناع و الامکان تا آخر، حکمه حکم الممتنع و الممکن، حکم امتناع و امکان و امثال ذلک، حکم بله حکم موجود و مظلم و ساکن و امثال ذلک، حکم ممتنع و ممکن است. در چی مثل همان؟ در این که مشتق و مشتق من هر دو عقلیان، همونطور که در ممتنع و امتناع، در ممکن و امکان این وضع داشتیم، در موجود و وجود، در مظلم و ظلمت، در ساکن و سکون هم این وضع رو خواهیم داشت. پس این امور مثل موجود و مظلم و ساکن، حکمشون حکم ممتنع و ممکنه، در این که مشتق و مشتق منشون هر دو عقلی هست، به خلاف اسود که مشتق ولو عقلی است لکن مشتق من خارجی است، سواد خارجی است ولو اسود عقلی است. خب این تمام شد، مقدمه بود برای بحثی که الان میخوام شروع کنیم، که مصنف بعد از این که امور عقلیه رو ذکر میکنه، وارد این بحث میشه که بعضی از امور عقلیه مشتقون منهاشون خارجی هست، مثل اسود که مشتقون منش خارجی است، و بعضی از امور عقلیه مشتقون منهشون هم عقلیه، مثل ممکن که امکان، یعنی مشتقون منهش هم عقلیه. ما اینا رو ذکر کردیم برای اینکه خودشون رو، عقلی بودنشون رو بیان کنیم، ولی در این حال نظر دیگری هم داشتیم و اون نظر این بود که بگیم صدق و کذب در اون قسم اول چگونه است و در این قسم دوم چگونه است. یعنی صدق و کذب مثل سلام علیکم، صدق و کذب مثل اسود و سواد چه جوریه و صدق و کذب مثل ممکن و امکان چطوریه. چون مشهور صدق و کذب رو در همه صفات یک جور معنا کردن و به خاطر همین معنای واحدی که برای همه نوع صفات قائل شدن به مغالطه گرفتار شدن. ما الان برای شما تبیین میکنیم که اون معنای مطلقی که آقایون برای صدق و کذب گفتن تمام نیست، باید تفصیل داده بشه. اون معنایی که اونها گفتن برای گروهی از صفات مفیده و برای گروه دیگه مفید نیست. اگر این مطلبی رو که ما گفتیم متوجه بشید، از خیلی مغالطات اونها رو تشخیص میدید، از خیلی از مغالطات هم خودتون محفوظ میمونید. در مثل اسود و سواد، صدق و کذب به اینه که در صفتی مثل اسود، صدق به این است که مطابق باشد با ما فی الخارج و کذب به این است که مطابق نباشد با ما فی الخارج. یعنی همون تعریفی که مشهور برای صدق و کذب گفتن، در این جور صفات ما میپذیریم که صدق عبارت است از مطابقت اونچه که ما حکم کردیم، اونچه که در ذهن آوردیم، اونچه که محمول قرار دادیم، مطابقت او با ما فی الخارج، و کذب عبارت است از عدم مطابقت با ما فی الخارج. این تعریف مشهور هم هست که ما در این جور موارد قبولش داریم. اما در اون قسم از صفاتی که هم مشتقشون عقلیست هم مشتقون منشون عقلیست، این تعریف کافی نیست. نمیتونیم بگیم که صدق عبارت است از مطابقت مافی ذهن با مافی خارج و کذب عبارت است از مخالفت مافی ذهن با مافی خارج، چون ما مافی خارجی نداریم که بخوام مافی ذهن با اون مطابقت کنیم یا ببینیم مطابق نیست. در این چنین مواردی باید تعریف صدق و کذب رو عوض کنیم. یعنی بگیم اگر صدق عبارت از این است که شما این صفت عقلی رو به آنچه که باید ملحق کنید ملحق کنید و آنچه که باید نسبت بدید نسبت بدید، و کذب عبارت از اینه که این صفت عقلی رو به آنچه که باید نسبت بدید نسبت ندید، پس در اینجا دیگه مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع یعنی خارج معیار صدق و کذب نیست. معیار صدق و کذب اینه که ببینیم این صفت رو به چی نسبت دادید. اگر به اون چه که واقعا باید نسبت بدید نسبت داده باشید، صادقه و الا کاذبه. توضیح بحث اینه که اگر در اسود که خارجیت هم داره، یعنی سوادش در خارج هست، اگر در اسود رو بر مثلا انسان زنجی، هر زنجبار که سیاه‌پوسته هم کردید، درسته به خاطر اینکه محکی این اسود در خارج موجوده، پس مافی ذهن شما با مافی خارج مطابقه، لذا صادقه. اما اگر اسود رو بر رومی یعنی انسان سفید پوست هم کردید، مافی ذهن شما با مافی خارج مخالفه، چون مافی ذهن شما ثبوت و سواده، در حالی که مافی خارج ثبوت و بیازه. پس مافی ذهن با مافی خارج مخالفه و قضیتون کاذبه. اما اگر سکون رو که از قسم صفاتی است که هم مشتقشون عقلی است هم مشتقون منشون عقلی است، این اگر سکون رو به چیز در ذهن آوردید، نمیتونید بگید صدقش به این است که مطابق خارج باشد و کذبش به این است که مخالف خارج باشد، بلکه باید ببینید به چی نسبتش دادید. اگر نسبتش دادید به چیزی که قابلیت سکون دارد و ساکن، قابلیت سکون دارد، صادقه. اگر نسبتش دادید به چیزی که قابلیت سکون نداره، کاذبه. مثلا اگر نسبتش دادید به جسم، ایبی نداره، این درسته، چون که جسم چیزیست که شأنش این است که میتواند متحرک باشد و میتواند ساکن باشد، پس قابلیت سکون رو دارد، یعنی میتواند که مسندون الیه سکون قرار بگیره. بنابراین اگر شما سکون رو به او اسناد دادید، اسناد به ما هو له و اسناد حقیقی و صادق. اما اگر شما این سکون رو به موجود مجرد نسبت دادید، چون مجرد شأنش این نیست که حرکت و سکون داشته باشه، مجرد ثبات داره اما سکون نداره، نسبتتون نسبت کاذبه و قضیه‌تون هم قضیه کاذب است. در این جور مواردی که صفت در خارج موجود نیست، بلکه صفت هم مشتقش هم مشتق منهش در عقل موجوده، صدق و کذب به موافقت و مخالفت با خارج نیست، بلکه صدق و کذب به این است که ببینید این صفت رو ملحق به چی کردید. اگر ملحق شدید به چیزی که باید ملحق کنید، صادقه و الا کاذبه. اما در این الحاق و در این نسبت دادن هم باید این مطلب مورد توجه قرار بگیره که حتما اون خصوص اون شیئی که شما بهش این صفت رو نسبت دادید قبول کننده این صفت باشه. اگر عمومش قبول کننده باشه کافی نیست. مثلا شما به جنسی که قبول میکند صفتی رو، این صفت رو نسبت دادید به شیئی، این صفت رو نسبت دادید به اعتبار اینکه جنسش قبول میکنه، این کافی نیست. باید خود همین موصوف شما قابل این صفت باشه تا الحاق این صفت به اون موصوف صادق باشه. اگر شما این صفت رو به این موصوف ملحق شدید ولی خود این موصوف قبول نکرد این صفت رو، بلکه جنسش قبول کرد، نوعش قبول کرد، این الحاق شما و اسناد شما صادق نیست. پس در صدق این جور اوصافی که مشتق و مشتق منهشون ذهنیند، اعتبار می شود که اون مسندون الیه به خصوصه قبول کننده این صفت باشه، یا الحاقی که شما می کنید به خصوص چیزی ملحق کنید که اون شی به خصوص قابل این صفت باشه، و این که به عمومه قابل باشه کافی نیست. این خلاصه بحثیست که در صدق و کذب این دو گونه صفات داریم، صفاتی که مثل اسناد و ثبات هستن که مشتقشون در ذهن و مشتق منهشون در خارجه، یا صفاتی که مثل امکان و ممکن هستن که هم مشتقشون هم مشتق منهشون در ذهنه. این دو نوع صفات صدق و کذبشون با هم فرق میکنه. هر دو رو نمیشه به یک معنا کرد، در هر دو نمیشه گفت مطابقت با خارج، زیرا که قسم دوم مطابقت با خارج معنا نداره درش، چون که اصلا خارجی نداره. پس تعریف فلاسفه که صدق و کذب رو مطلق گذاشتن و مخصوصش نکردن به این موردی که ما مخصوص کردیم، تعریف درستی نیست و همین تعریفی که منشأ مخالطه شده. دیوار چی هست؟
دیوار کوه هست.
کوه هست؟
کوه. دیوار کوه. این صادقه با اون جمله الماهیت ناموسه.
الماهیه لا موجوده ولا معدومه، به لحاظ ذاتش صادقه. به لحاظ ذات ماهیت باشه صادقه. دیوار کور از کاذبه، چون البته کور امر عدمیه، امر عدمی هم که ما گفتیم در خارج موجود نیست، ولی نسبتش دارید میدید به چیزی که قابلیت ندارد، پس میشه کاذب. نه مطابقت واقع دارد یا ندارد، مطابقت با خارج در اینجا به نظر ما معیار نیست. الحاق شما الحاق بجاییست یا نابجاست؟ الحاقتون نابجاست، چون الحاق کردید اما و کوری رو به دیوار که دیوار لیاقت این الحاق رو نداره، نظام میشه کاذب. اما این که میگید ماهیت نموجود است نمعدوم است، الحاق کردید نموجود نمدون مجموعه هم رو به چیزی که قابلیت نموجود نمدون رو داره، پس اون صادقه. در هر دو صفاتتون صفاتی هستن که مشتق و مشتق منهشون اعتباریست، هم کوری اینطوره هم موجود و معدوم اینطوره. و در مثال اول که فرمودید ماهیت نموجود و نمدون، این محمولو که نموجود و نمعدوم با هم اسناد دادید به موضوعی که جا داره این محمولو قبول کنه. در مثال دوم که دیوار کور است، شما اسناد دادید کوری رو که دیواری که نمیتونه قبول کنه. پس مثال اول چون اسنادتون درسته صادقه، مثال دوم چون اسنادتون باطله کاذبه. و صدق و الکذب و فی هذا القسم به مطابقت المحمول لما فی الخارج. هذا القسم یعنی همین قسمی که از قبیل اسود و سواده. صدق و کذب در این قسم به این است که محمول، که مثلا فرض کنید میگید که فلان انسان اسوده یا فلان انسان ابیضه، محمول مطابق باشد لما فی الخارج، این میشه صادق. کما اذا هو للاسود و للزنجی، اسود رو شما حمل کنید بر زنجی. زنجی یعنی انسانی که در زنگبار زندگی میکنه. زنگبار انسانهای سیاه زندگی میکنه، چون کشوری از آفریقا. خب چرا اینجا صادقه؟ چرا این حمل صادقه؟ یا چرا این حمل مطابق ما فی الخارجه؟ لوجود سواد فی، چون سواد در این زنجی موجوده. پس اگر شما بر این زنجی اسود رو هم کردید، حملتون مطابق واقع و مطابق خارجه، رضا صادقه. و عدم مطابقتهی لحد، عطف بر اون مطابقت المحمول لما فی الخارجه. صدق به مطابقت محمول لما فی الخارج بود، کذبم به عدم مطابقت محمول لما فی الخارج است. که اطلاق این اسود علی رومی، خب چرا در اینجا کذبه؟ چرا مطابق نیست؟ به وجود البیاض فی، چون در رومی بیاض وجود داره و شما دارید حکایت میکنید از اینکه سواد درش وجود داره. پس شما خلاف آنچه را که در خارج در ذهن دارید، ما فی ذهنتون با ما فی الخارج سازگار نیست، لذا کاذبه. حالا عبارت توجه کنید، اینطور داشتیم: و صدق و الکذب دوتا به مطابقت المحمول لما فی الخارج مال صدقش، و عدم مطابقت المحمول لما فی الخارج مال کذبش. اون وقت بعد مثال زدیم، در مثال اول ادعای مطابقت داشتیم لوجود سواد فیه، تحلیل برای مطابقته. در مثال دوم ادعای عدم مطابقت داشتیم لوجود البیاض فیه، دلیل بر عدم مطابقت. این در قسم، در حاضر قسم بود. حاضر قسم یعنی سواد و اسود، یعنی صفاتی که مشتق من در اونها اعتباری خارجی و مشتق اعتباری است. اما و فی القسم الاول، فی القسم الاول یعنی صفاتی که هم مشتق در اونها اعتباری است، هم مشتق من در اونها اعتباری است. صدق به این نیست، لیس صدق به مطابقت ما فی الذهن من حول ما فی الخارج. من هو برمیگرده به قسم اول. صدق در قسم اول اینطور نیست، به مطابقت ما فی الذهن از این قسم اول ما فی الخارج. اینطور نیست که ما فی الذهن من هو زمیرش برمیگرده به قسم اول و منش بیانیه است، بیان برای ما یا ما فی ذهنه. پس میتونی به جای ما فی ذهن بذارید قسم اولی رو. لیس صدق به مطابقت این قسم اولی که در ذهن است لما فی الخارج. نه، من رو تبعیض بگیرید بهتره، من رو تبعیضیه بگیرید بهتره. به مطابقت ما فی ذهن از این قسم اول لما فی الخارج، یعنی هر فردی از افراد قسم اول ما فی ذهنش لازم نیست، یعنی صدقش به این نیست که ما فی ذهنش مطابق باشد با ما فی الخارج، چون ما فی الخارجی ندارد. از لا وجود له فی الخارج حتی یطابق ذهنی و الخارجه، یعنی لما فی الخارج، تا اینکه مطابق باشد اون ذهنی با ما فی الخارج. پس صدق در این، صدق گفته نمیشه، حق گفته میشه. اگه ذهنیه بخونید، یعنی تا ما فی الخارج مطابق باشد با اون ذهنی، اینو در اصطلاح حق میگن، صدق نمیگن. صدق اینه که ذهنیتون مطابق باشد با ما فی الخارج، یعنی ذهنی رو باید فاعل مطابقت بگیرید، یطابق ذهنیو لما فی الخارج بگیرید، این صدقه. ولی اگر یطابق اون ما فی الخارج از ذهنیه بخونید، این درسته، عیبی نداره، ولی دیگه تعبیر به صدق نمی کنیم، تعبیر به حق می کنیم. اینا رو قبلا توضیحاتش در جای خودش دادم که فرق بین صدق و حق چیه. بله، صدق و فیه صدق در چنین قسم اولی که مشتق و مشتق و منهش عقلی است، صدق این است که ملحق کنید این قسم رو، یعنی همین اوصافی رو که از این قسم اولند، اینها رو ملحق کنید به موضوعی که یصلح له، که این صفت صلاحیت برای اون موضوع داره یا اون موضوع صلاحیت برای این صفت داره، این دومی بهتره. به ما به موضوعی که یصلح این موضوع لهو، برای این صفتی که میخواد بهش ملحق کنید، اما صلاحیت برای او داشته باشد، به خصوص ها خود موضوع صلاحیت داشته باشه، خصوص موضوع صلاحیت داشته باشه، نه جنسش یا نوعش، خودش بر صلاحیت این صفت رو داشته باشه. اون وقت شما اگه این صفت رو به این موضوعی که به شخصه صلاحیت این صفت رو داره ملحق شدید، اصطلاحا به شما میگن که حرفتون و الحاقتون صادقه. که الحاق سکونه بالجسم، مثل این که شما سکون رو به جسم ملحق کنید مثلا، یعنی سکون رو به عنوان مثال داریم میگیم، و هم که الحاق سکونه بالجسم و حمل ساکن علی الجسم، سکون رو به جسم ملحق کنید، به عطف تفسیری میگیم ساکن رو به جسم حمل کنید. این صادقه. چرا صادقه؟ لأن السکون دلیل بر صدقه. لأن السکون عدم الحرکت اما من شأنه ان يتحرك، این یه مقدمه، و الجسم کذلک این مقدمه دوم، فیستقا حمل ساکن علیه، این نتیجه سکون این است که سکون عدم الحرکت است، منتها از چیزی که میتواند حرکت کند و جسم هم این چنین است، یعنی میتواند حرکت کند. پس سکون میتواند به جسم نسبت داده شود، یعنی یستق و حمل و ساکن علل جسم، که قابلیت رو دارد. این صدق در اینجور موارد، در اینجور اوصاف. اما کذب این است که ملحق کنید الحاق و هو، یعنی الحاق همین صفتی رو که از قسم اول است، ملحق یا الحاق این سکون، الحاق این سکون به غیر جسم است. مثل این که حمل کنید ساکن رو بر نفس، که نفس مجرده و مجرد قبول کننده این سکون و حرکت نیست، بنابراین اگر شما سکون رو به این نفس نسبت دادید، نسبت به چیزی دادید که قابلیت و صلاحیت برای سکون رو نداره. فإنه یکذب. چرا یکذب؟ از لیس من شأن النفس ان یتحرک. تمام شد. پس ثابت شد که صدق و کذب در اوصافی که از قبیل ثبات و اسادن چگونه است، و در اوصافی که از قبیل سکون و ساکنن چگونه. بله. حالا وقتی که روشن شد تفصیل، دیدید که ما تفصیل دادیم بین صدق و کذب، گفتیم صدق و کذب در اوصافی که از قبیل سواد و اسودن به مطابقت و عدم مطابقت باب خارجه، ولی صدق و کذب در اوصافی که از قبیل امکان و ممکن یا سکون و ساکنن از به مطابقت و عدم مطابقت باب خارج نیست، بلکه به اینه که الحاق صحیح باشه، صلاحیت داشته باشه، یا الحاق غیر صالح باشه. از اینجا معلوم شد که تعریفی که مشهور برای صدق و کذب کردن تعریف کاملی نیست، زیرا اونها به طور مطلق گفتن که صدق عبارت است از مطابقت واقع و کذب عبارت است از مخالفت واقع. توجه کردین که این تعریف اینها در بعضی از اوصاف درسته، در بعضی دیگر از اوصاف این تعریفشون درست نیست. بله؟ جامع نیست، یعنی جامع همه مصادیق نیست، در بعضی مصادیق، در بعضی اوصاف صادقه. فلیس صدق و کذب و بالمطابقن راجب صدق و عدم المطابقه راجب کذب، صدق و کذب به اینجور تعریف نمیشه فی جمیع المواضع، چنانچه مشهور این چنین است که در جمیع المواضع اینطوری تعریف میکنن. فإنه، چرا نمیتونیم تعریف کنیم صدق و کذب به این تعریف؟ زیرا این تعریف شامل اعتبارات عقلیه نمیشه. اعتبارات عقلیه یعنی اونهایی که هم مشتقشون هم مشتق منشون در عقله و هیچی در خارج ندارن، مثل سواد و اسواد نیستن، مثل امکان و ممکن هستن. این تعریف در اونها کافی نیست و شامل اونها نمیشه. فعرف و این مطلب رو بدون که باید در تعریف صدق و کذب تفصیل داشته باشی، تفصیل بدی، در بعضی اوصاف تعریف مشهور رو بیاری، در بعضی اوصاف تعریفی رو که ما بیان کردیم بیاری، نه اینکه در همه جا تعریف مشهور بیاری. این مطلب رو بدون. فإن بهی، به وسیله همین مطلبی که الان گفتیم که صدق و کذب رو باید در دو جای مختلف دو جور معنا کرد، به توسط همین مطلب حل می شود بسیاری از شبهی که در کلام متأخرین بلکه در کلام متقدمین واقع شده، که اونها گرفتار مغالطه شدن از همین باب. و شما اگر متوجه تعریف صدق و کذب بشید دیگه گرفتار مغالطه اونها نمیشید. نه دیگه جامعه چیز نیست تعریفتون. بله تعریفتون جامعه نیست و جامعه همه افراد نیست، ضمناً مانع اغیار هم نیست، چون این تعریفی که میکنید میگید که صدق و کذب یعنی مطابقت و عدم مطابقت، در همه جا این تعریف کافی نیست، پس جامعه نیست. اینا صدق و کذب رو به طور مطلق معنا کردن، یعنی گفتن صدق و کذب در همه جا این چنینه. بله صدق و کذب در همه جا این چنینه. این تعریف جامع همه افراد اوصاف نیست. یکی هم اقیاری رو که در این تعریف نباید بیان شامل میشه، پس از یه لحاظ مانع اغیار نیست، از یه لحاظ جامع افراد نیست. اگر ببینید که معرفش چیه به معرفش توجه بکنید، ببینید که تعریف روش ندارن، پس باید این از این تعریف بیرون برن و نرفتن. و این تعریف هم تعریف جامعی نیست، چون همه افراد اوصاف رو شامل نمیشه، جامع افراد نیست، افراد خودش رو شامل میشه، ولی جامع افراد همه اوصاف نیست. اینا دارن همه اوصاف همه محمولات رو معنا میکنن، میگن در همه محمولات صدق این چنین است، کذب این چنین است، در حالی که در همه محمولات اینطور نیست، در بعض محمولاته. پس تعریفشون همه محمولات رو شامل نشده، یعنی تعریفشون جامع نیست. تعریف میکنن همه محمولات رو، صدق و کذب همه محمولات رو به این تعریف، و در حالی که این تعریف به درد همه محمولات نمیخوره، پس همه محمولات رو جمع نمی کنه، جامعه همه محمولات نیست، در حالی که اونا دارن همه محمولات رو معلوم. مانع بودنم مانع اغیار نیست، یعنی اگر این تعریفی رو که ما کردیم ملاحظه بکنید، میبینید که این تعریف مخصوص بعضی از اوصافه، نسبت به بعضی از اوصاف صدق نداره، اما اون بعضی اوصاف دیگر رو خارج نمی کنه. یعنی بحث رفته روی همه اوصاف، یعنی مشاء که تعریف کردن، چون تعریف کننده ها مشاء هست، مشاء که تعریف کردن تمام صدق و کذب در تمام محمولات رو تعریف کردن و نتونستن یه تعریفی که جامع همه این صدق و کذب ارائه بدن. جامع بودنش راحت تر از مانع بودنشه. من نمیدونم شما برعکسش رو بگید، جامع بودنش یعنی جامع نبودنش واضح‌تره. اینا محمولات صدق و کذب در محمولات دارن تعریف میکنن. معرف چیه؟ معرف صدق و کذب در محمولاته. حالا یه تعریفی نشون میدن که تعریف خاصه، تعریف خاص یعنی جامع افراد نیست دیگه، یعنی همه افرادی که میخوان تعریف کنن تعریف نکردن، بعضیش رو تعریف کردن. و خود تعریفی که ملاحظه میکنید میبینید تعریف اختصاص دارد، تعریف اختصاص دارد به بعضی از اوصاف، اینا تعمیمش دادن، پس اغیار رو هم شامل کردن، در حالی که اغیار جزش نیست. اصلا جامع بودن شوشنتره، جامع نبودن شوشنتر از این جامع. به یه لحاظ ارز میکنم، به دو لحاظ اعتبار میکنم، بله به دو لحاظ ارز میکنم، به یک لحاظ جامع افراد نیست، به یک لحاظ مانع اغیار نیست. یعنی به لحاظ این که ما داریم کلیه محمولات رو، صدق و کذب کلیه محمولات رو داریم تعریف میکنیم، تعریفی کردیم که کل محمولات، صدق و کذب کل محمولات رو افاده نمیکنه، پس تعریف جامع افراد نیست. به لحاظ خود تعریف، خود تعریف داره به لحاظ خود تعریف با ادعای مشاء که میگن همه رو شامل میشه، میگیم اگر همه رو شامل بشه اغیار رو شامل شده، مانع اغیار نیست. پس خود تعریف با قطع نظر از نظری که مشاء داره، خود تعریف جامع افراد نیست، یعنی تعریفی که آوردن برای صدق و کذب همه محمولات شامل صدق و کذب همه محمولات نمیشه، جمع افراد نیست. اما اگر خود نظر مشا رو ملاحظه کنیم، مشا میگه این تعریف من شامل همه محمولات هست، ما این نظر رو قبول کنیم، میگیم بعضی از محمولات رو نباید شامل بشه و شامل شده به نظر شما از مال عقلیان نیست. این دومی خیلی سخت گفتنش، تعریف رو باید بگیم جامعه افراد نیست. مال اغیار در صورتی مال اغیار نیست که نظر مشهر رو قبول بکنید بگید خیلی خوب پس این تعریف شما شامل همه میشه و چون نباید شامل بعضی ها بشه مال اغیار نیست. این خودش معمولی میخواد، همون که اول از کردم تعریف جامعه افراد نیست، تعریف برای عام گفتند ولی تعریفشون برای عام به درد نمیخوره، برای بعضی از افراد عام به درد میخوره، این تعریف جامعه افراد نیست. خب در اینجور موارد، یعنی در اوصاف اعتباری که هم مشتق هم مشتق من در ذهنند، در این اوصاف اعتباری گاهی از اوقات به مغالطه برخورد میکنیم، یعنی مغالطه میکنیم یا به مغالطه دیگران برخورد میکنیم. عامل این مغالطه اینه که ما گمان کردیم که این صفت اعتباری در خارج هم وجود داره و چون فکر کردیم در خارج وجود داره انتظار داشتیم که این صفت اعتباری از خارج حکایت کنه و بعد مبتنیاً بر این که داره از خارج حکایت میکنه مبنایی رو جعل کردیم و به غلط افتادیم، چون فکر میکردیم که این صفت ذهنی داره از خارج حکایت میکنه، ما مبتنی بر این که مبنیاً بر این که این صفت داره از خارج حکایت میکنه یه چیزایی رو گفتیم، یه مبناهایی رو بناهایی رو چیدیم، اون بناها باطل دیگه، چرا؟ چون بر مبنای باطل بنا شده. ما فکر کردیم که این صفت ذهنی داره از خارج حکایت میکنه، در حالی که خارجی وجود نداره که این حکایت کنه، بعد بر طبق فکرمون که این شی داره از خارج حکایت میکنه بنایی کردیم، بنا غلط در میاد. پس خیلی از مغالطاتی که در این جور موارد اتفاق میفته علتش همینه که ما گمان میکردیم این صفت اعتباری حاشی از خارجه و به اعتماد این که داره حکایت از خارج میکنه یه چیزهایی رو بنا کردیم و نتیجه درست نگرفتیم. باید مشخص باشه که صدق و کذب در این جور صفات اعتباری مطابقت و عدم مطابقت با خارج نیست. اگر این مطلب روشن باشه دیگه ما به اون مغالطه ها گرفتار نمیشیم، نه خودمون گرفتار میشیم و نه اینکه دیگران میتونن گرفتار بکنن، یعنی نه هم مغالطه اونا رو تشخیص میدیم که مغالطه هست، هم خودمون به مغالطه نمیافتیم و قیاس مغالطی تشکیل نمیدیم. و فیلم بله؟ منشأ مغالطه تعریف نیست، منشأ مغالطه اینه که ما فکر کردیم که این صفت اعتباری خارج هم داره و دنبال مطابقت با خارجش گشتیم، که همون فکر کردیم در خارج هم موجوده. وقتی فکر کردیم در خارج موجوده، نه منشأ مغالطه در تعریف ها، منشأ مغالطه هایی که ما مغالطه ذکر نمی کنیم.
در جاهای دیگه
مغالطه
میکنیم، منشأش تعریف مشروعی در
منشأش این تعریف نیست، منشأش اینه که ما فکر میکنیم در خارج این ذهنی ما در خارج مطابق داره. حالا مثالای مغالطه‌شون نگفته که من یکیش ذکر بکنم که روشن بشه برای شما. منشأ این تعریف نیست، منشأ اینه که ما فکر کردیم این امر ذهنی خارجی دارد و این خارج هم امر ذهنی هم با این خارج مطابقه، این منشأ غلط ما شده. اینم میتونه باشه ولی اهم از اینم میتونه باشه که صفات دو قسم بود، ما یک قسم تعریفی که کردیم برای صدق و کذب چون ناظر به یک قسمش بود در یک قسم دیگه مغالطه در آمد، این تنها حرف ایشون نیست، اهم از اینو میخواد بگه، میخواد بگه که در مواردی هم که این اوصاف رو به کار بردیم، بحث صدق و کذب هم نبود، این اوصاف رو به کار بردیم، اطمینان داشتیم که این اوصاف خارجی داره و به فکر این که این خارج داره یه بناهایی رو کردیم، اون بناها اشتباه در آمد، چون ما به هوای این بودیم که این صفات خارج داره و حکم شدیم، اون حکمامون باطل در آمد، چون فکر میکردیم که این شی در خارج هست و بر وجود خارجیش یه احکامی مترتب کردیم، اون احکام غلطه، غلط در آمد. چرا؟ چون وجود خارجی ما نداشتیم که برش احکام مترتب کنیم. اینش میخواد بگه
اینا
علاوه اینکه دلیل سترو کش رو کردن در امور دیگر اندرش. بله، اشتباه سترو کش بهش نمیخواد بگه، اهم از این میخواد بگه. میخواد بگه که ما در مواردی که اوصاف اعتباری رو داشتیم، خارج رو نداشتیم. فکر کردیم که خارج رو هم داریم. اون وقت به اعتماد این که خارج رو داریم، یه احکامی بر خارج بار کردیم. اون احکام غلط درآمد. چون بر چیزی بار شد که وجود نداشت. مثلا حالا فرض کنید یه مثالی من دراری میزنم، ما فکر کردیم که امکان در خارج موجوده، بعد گفتیم اگر امکان در خارج موجود، البته مثال من دراری هم نیست، شاید واقعیت هم داشته باشه، ما فکر کردیم امکان در خارج موجوده، البته امکان صفت اعتباریه و وجود خارجی نداره، فکر کردیم اعتباریه، میکردیم در خارج موجوده، شروع کردیم به استدلال کردن، گفتیم امکان اگر در خارج موجود است، آیا موجودیست ممکن یا موجودیست واجب؟ ممتنه که نمیتونه باشه چون در خارج موجوده، پس یا ممکن است یا واجب، ولی ممکن که نمیتواند واجب باشد، پس حتما ممکن است، بنابراین امکان ممکن است، ثبت لل امکان امکانون، دوباره نقل کلام در اون امکان دوم میکنیم، ثبت لل اون هم امکانون و ها کسا فایت اصرسن. توجه شدید ما فکر کردیم امکان در خارج موجوده، بعد گفتیم اگر در خارج موجوده، هر موجود خارجی هم یا واجبه یا ممکنه، پس این امکان هم که در خارج موجوده یا واجبه یا ممکنه، و گفتیم که واجب نیست پس باید ممکن باشد، نتیجه گرفتیم که پس امکان هم امکان دارد، دوباره امکان دوم هم امکان دارد و هاکذا فایده سلسل، یه تسلسلی درست کردیم، استدلالی بیان کردیم، این استدلال مغالطه توشه. چرا؟ چون پایه این استدلال اینه که امکان در خارج موجوده و همین پایه غلطه، امکان در خارج موجود نیست. وقتی گفتیم امکان در خارج موجود نیست، اصلا دنبال این نمیگردیم که بگیم این امکانی که در خارج موجوده آیا ممکن است یا واجب، نه هیچ کدوم نیست، اصلا در خارج نیست. توجه میکنید این صفات اعتباری رو گمان میکنیم که در خارج موجودن، بعد احکامی رو این صفات اعتباری وار میکنیم که احکام خارجه، بعد نتیجه غلط میگیریم. مغالطه از اینجا پیش آمده که صفات اعتباری رو ما باید مطمئن باشیم که خارجیت نداره، گمان کردیم که خارجیت داره، این دیگه رفتی به صدقه کسی هم نداره. آمین. و فی مثل هذه الاشیاء و هی الاعتبارات العقلیه، غلط ناشی می شود از اخذ امور ذهنیه واقعتا. وجود امکان، بله بله بله، خودشون همین نظرش همینه که وجود رو شما بی خودی در خارج گرفتید و احکامی برش مترتب کرد. و فی مثل هذه الاشیاء یعنی اعتبارات عقلیه، غلط ناشی می شود از این که امور ذهنی رو واقع بگیریم. واقعتن مفعول دوم اخذه، مفعول اولش هم امور ذهنی است. غلط ناشی میشه از این که ما امور ذهنی رو واقع بگیریم، یعنی خارجی بگیریم، به این معنا مستقلتاً فی الایان بگیم در خارج هست. غلط از اینجا ناشی است که ما امور ذهنی رو خارجی میگیریم و میگیم اینا در خارج موجودند، در حالی که اعتبارات عقلیه اصلا در خارج موجود نیستند، فقط در ذهن موجودند، بنابراین احکام خارجیات رو ندارند. اگر احکام خارجیات رو برشون بار کردید، مغالطه کردید. ولی غفلت المتأخرین عن هذه الدقیقه، یعنی متوجه نشدن که اعتبارات عقلی وجود ذهنی دارن، دیگه وجود خارجی ندارن، به خاطر غفلتشون از این مطلب دقیق، کسر هذا النوع من الغلط فی کلامهم، این نوع غلطی که الان مورد بحث ماست در کلامشون زیاد واقع شده. فعرف این غلط رو تا اولا متوجه محل مغالطشون بشی، ثانیا لا تقع فی ما وقعوا فیه، خودت در اون مغالطه ای که اونا افتادن نیفتی. خب تموم شد. مطلب بعدی اینه که این اوصافی که اوصاف اعتباری هستند، این اوصاف نمیتونند جزء ماهیت موجودات خارجی قرار داده بشند. مثلا بگید انسان مرکب است از حیوانیت و ناطقیت به علاوه امکان، این حرف غلطیه که شما انسان رو مرکب بگیرید از حیوانیت و ناطقیت و امکان. امکان امر خارجی نیست که بخواد جزء ماهیت یک چیز خارجی قرار بگیره. امکان امر ذهنیه، ممکنه جزء ماهیت یه امر ذهنی قرار بگیره، ولی جزء ماهیت یه امر خارجی نمیتونه قرار بگیره. پس امور اعتباریه رو نمیشه در ماهیت‌های عینیه دخیل دونست. از جمله امکانه که بعضیا فکر کردن در ماهیت شی دخیله، در حالی که در ماهیت شی امکان دخیل نیست. ماهیت امکانی امر عقلیه و ماهیت شی از اون امور واقعی و خارجی تشکیل شدن، همونطور که عرض کردم. فاذا علمت ان مثل هذه الاشیاء که ذکر شد قبلا، من قبل یعنی قبلا، مثل امکان که اعتباری بود و لونیت که اون هم نوع بسیط بود و اعتباری بود و جوهریت، اینا همه محمولات عقلی هن. وقتی دانستی که اینها همه محمولات عقلی هن، این محمولات تون عقلیتون خبر این است. فاذا علم که ان مثل هذه الاشیایی که قبلا ذکر کردیم محمولات عقلی هن، حالا بدون که فلا تکون اجزاء للماهیات العینیه، بدون که اینجور امور اعتباری رو نمیشه اجزاء ماهیت خارجی قرار بده. اگه چیزی در خارج هست، اجزاء ماهیتش این امور اعتباری نیستن، یعنی حقایق خارجیه. ماهیات عینی یعنی حقایق خارجیه. ما نمیتونیم این امور اعتباری رو جزء این حقایق خارجیه بگیریم و بگیم که حقایق خارجیه ترکیب میشن از اجزایی که یک جزشون امور اعتباری هست. چرا این نمیتونیم بگیم لاستحالت ان یکون از ذهنی المحض الذی لا وجود له فی الاعیان جزءا مما هو فی الاعیان؟ به خاطر این که محال است که ذهنی محضی که وجود فی الاعیان ندارد جزء ماهیتی بشود که او در اعیان هست. ذهنی محض الذی لا وجود له فی الاعیان، این الذی لا وجود له فی الاعیان وصف توضیحی برای از ذهنی المحض، یعنی تفسیر میکنه ذهنی محض. ذهنی محض معناش همینه که الذی لا وجود له فی الاعیان. ذهنی غیر محض اینه که به لحاظی در ذهن باشد، به لحاظی در خارج باشد. ذهنی محض اینه که لا وجود له فی الاعیان، اصلا وجود در خارج نداره. این موجودی و این امر اعتباری که در خارج وجود نداره نمیتونه جزء چیزی قرار بگیره، جزء حقیقتی قرار بگیره که اون حقیقت در خارج موجوده. اینم مطلب بعدی. نمیدونم این شماره رو از چی گذاشته. آخرش هم هیچی نداره، نه خیر. حالا شاید در نظر داشته یه چیزایی بنویسه بعدا یادش رفته. این شماره ها زیاد هست. الان صدی که الان شما اینجا میبینید، صد تا بوده تا از یک شروع کرده تا به صد رسیده، هیچ چیشم پیدا نیست. یعنی احتمال میرم مصحح تصمیم داشته بعدا در یه زیلی که تو این کتاب اضافه میکنه این مطالبی رو بنویسه، و چون همونطور که نقل میشه در چاپ این کتاب عجله شده، فرصت این که اونا رو بنویسه و ملحق به کتاب کنه پیدا نکرده. احتمال اینطوری میرم، یعنی مثلا گذاشته که بعدا انشالله بعدا فروش کنه. بله. خب توجه شدید که الان ما دو مطلب ذکر کردیم. در صفات اعتباری دو مطلب گفتیم، یکی صدق و کذبشون چگونه است، این مطلبی بود که گفتیم، یکی اینکه این صفات اعتباری رو نمیشه جزء ماهیت خارجی به عنوان اجزاء ماهیت خارجی قبول کرد، اینا جزء ماهیت خارجی نمیشن. این دو مطلب رو گفتیم. اما توجه کردین که مطلب اول رو مصنف نگفت، اشاره همش گفت. اصلا مصنف اشاره نکرد که نحوه صدق و کذب در این جور امور اعتباری چگونه است، همه حرفا رو شارح زد. حالا از این ولیس اذا کان مصنف میخواد همین مطلب رو بگه که صدق و کذب در امور اعتباری چگونه است. نگید تکرار شد، تا تکرار نشه، حرف مصنفه. تا حالا شارح داشت صدق کتب توضیح میداد به عنوان توضیح قبل المتن، حالا خود متن اومده شارح توضیحش میده، هم میگه گفتیم قبلا، قبلا چنانچه قبلا گفتیم. این دیگه دوباره مطلب جدیدی نداره. مصنف به این صورت وارد بحث میشه، میگه تو امر اعتباری و محمول ذهنی رو به هر چی که دلت خواست نمیتونی نسبت بدی. امر اعتباری رو به هر چی که دلت خواست نمیتونی نسبت بدی، به چیزی میتونی نسبت بدی که صلاحیت این نسبت رو داشته باشه. اگر به چیزی نسبت دادی که صلاحیت این نسبت رو داشت، صدق است، و اگر به چیزی نسبت دادی که صلاحیت این نسبت رو نداشت، کذب است. نمیگه صدق و کذب مطابقت و عدم مطابقت با خارجه، میگه اگه نسبت درست بود صدق است، اگر نسبت درست نبود کذب است. اول میگه تو امور اعتباری رو به هر چی نمیتونی نسبت بدی، به هر چی که دلت خواست، بلکه باید به چیزی نسبت بدی که واقعا صلاحیت این نسبت رو داشته باشه. بعد میگه خب اگر به چیزی نسبت بدی که صلاحیت داشت، صدقه، اگر به چیزی نسبت بدی که صلاحیت نداشت، کذبه. این تمام مطالبی است که شارح هم گفت ما خوندیم. حالا ما عبارت مصنف رو داریم میگیم، شارح قبل از متن یک توضیحی داشت که اون توضیح دیگه ما رو از تبیین متن بی‌نیاز کرده و به نظرمون هم میرسه که الان داریم حرف تکراری میزنیم، در حالی که در عبارت مصنف تکراری نیست. و لیس اذا کان الشیء محمولا ذهنیا کان لنا ان نلحقه فی العقل و ایت ماهیت اتفاقت. اگر محمول ذهنی بود، این چنین نیست که ما حق داشته باشیم که در عقل و هر ماهیتی که دلمون میخواد ملحقش کنیم. حالا بگیم چون ذهنیه پس تو عقلم به هر جا دلش خواست ملحق میشه. ما مثلا فرض کنیم تمام احتیاطی که میکنیم اینه که این ذهنی رو تو خارج نیاریم، همون تو ذهن قرارش بدیم، تا اینجا رو احتیاط میکنیم. بعد برای انتصاب این ذهنی توی ذهن به چیزهایی احتیاط نمیکنیم، به هر چی شد استانکش میدیم. یه وقتی ما این ذهنی رو میاریم بیرون از ذهن و فکر میکنیم در خارج هست، حکم خارج رو بهش میدیم، میشه مقالفاتی که داره گفتیم. یه وقت نه، احتیاط میکنیم، بیرون از ذهن نمیاریمش، خارجیش نمیکنیم، در همون محدوده ذهن نگرش میداریم، مطابق هر چی دلمون خواست نسبت میدیم. اینم یه نوع مقالفه دیگه است، اینم یه نوع اشتباه دیگه است. به قول ایشون کذبه، نسبت نمیتونی به هر چی دلت خواست نسبت بدی، باید نسبت بدی به چیزی که صلاحیت نسبت داره. اگر این کارو کردی، حکمی که کردی حکم صادقه، ولی حکمت کاذبه. و لیس اذا کان الشیء محمولا ذهنیا، اگر دیدیم شیء محمول ذهنیه، نمیتونیم برای خودمون حق و قائل بشیم که در عقل، نه در خارج، در عقل به هر ماهیتی که اتفاق افتاد نسبتش بدیم. بگیم حالا ما تو خارج نمیام، احتیاط میکنیم تو خارج نمیام، ولی تو عقل هر کار دلمون خواست میکنیم، چون امر عقلیه پس تو عقل هر جا دلمون خواست نسبتش میدیم. نه، اینطور نیست. مگر هر چی امر عقلی شد، در عقل جایزه به همه چی نسبتش داد، بلکه هم باید دو چیز رو باید رعایت کنیم، یکی اینکه در عقل نسبتش بدهیم نه در خارج، چون امر ذهنیه. دوم این که در عقلم نسبتش بدیم به آنچه که صلاحیت این نسبت رو داره. دو تا احتیاط باید بکنیم، یک احتیاط کافی نیست. همین اندازه که ما این عقلی رو عقلی نگه داریم کافی نیست، باید عقلی نگهش داریم. اولا نسبتش بدهیم به آنچه که صلاحیت این نسبت رو دارد، ثانیا بله حالا میرسیم همین رو گفتیم. بله، ایشون این داره مقدمه میگه تا صدق و کذب بدونیم. بله، این مطلب جدیده ولی مقدمه برای صدق و کذبه. ولیسه ازا کانش شیء محمولا ذهنیا، اگر شیء محمول ذهنی بود، مثل جنسیتی که حمل میشود بر شیء مثلا مثل حیوان. این چنین نیست که ما این محمول ذهنی رو حق داشته باشیم ملحقش کنیم به ایت ماهیت اتفاقت مثلا مثل انسان. نمیتونیم مثلا حیوانیت رو که یه امر اعتباری و ذهنیست به هر ماهیتی از قبیل مثلا انسانیت ملحق کنیم، بگیم انسانم جنسه، جنسیت رو حیوانیت اشتباه کردن، جنسیت رو که امر ذهنیه نمیتونیم در ذهنمون ملحق کنیم به هر چی که خواستیم، بلکه باید ملحقش کنیم به مناسب خودش که حیوانه، نمیتونیم ملحقش کنیم به غیر مناسبش که انسانه. اگر ملحقش کردید به حیوان میشه صادق، اگر ملحقش کردید به انسان میشه کاذب. کاری به مطابقت واقع و عدم مطابقت واقع نداریم، چون در اینجا مطابقت خارج، چون در اینجا خارجی نداریم که بگیم صدق این نسبت به مطابقت با خارجه. و کذب نسبت با عدم مطابقت با خارجی. ما خارجی نداریم که مطابقت عدم مطابقتش باشه. اینجا باید ببینیم صدق به این است که الحاق به امر صالحه، کذب به این است که الحاق به امر غیر صالحه. و چنین نیست که محمول ذهنی رو ما حق داشته باشیم ملحق کنیم در عقل به هر ماهیتی که اتفاق بیفتد و انتظار داشته باشیم که یصدق صادق باشد. بلکه فإنه یکذب، اگر این چنین نسبتی رو عمل کردید، این چنین انتصابی رو انجام دادید، کاذبه. ولا یصدق الا اذا الحق این امر ذهنی مثلا مثل جنسیت الحق به ما یصلح له، با اونچه که صلاحیت دارد برای این امر ذهنی. اون هم صلاحیت چه داره؟ لخصوصه صلاحیت دارد، نه لعمومه، که توضیح این مطلب رو قبلا گفتم. مطلب تمامش عبارات توضیحاتش گذشته در قبل نزیم عباراتشو داشتیم. این معنا کردم دیگه، دوباره برگشتم عبارات معنا کردم که بچسبونم این یصدق رو. اینطور نیست که اگر شیئی محمول ذهنی بود ما حق داشته باشیم در عقل به هر ماهیتی نسبتش بدهیم و در این حال صادق هم باشد. نمیتونیم به هر ماهیتی نسبتش بدیم و بعدم انتظار داشته باشیم که صادق باشد. این دیگه صادق نیست، بلکه کاذبه. یه خود عبارت صاف نیست، ولی خب همینطور که عرض کردم باید معنا کنیم. بله، کل حیوان مثال برای شیئه، کل انسان هم مثال برای ماهیت اتفاقته، ایت ماهیت اتفاقته. جنسیت مثال برای محمول ذهنیه. ولا یصدق انتصاب جنسیت مگر اینکه ملحق شود به چیزی که صلاحیت برای همین جنسیت رو داره. اونم صلاحیت رو بالخصوص داره، یعنی خودش صلاحیت داره، نه جنسش صلاحیت داره، نه نوعش صلاحیت داره. مثل جنسیت که حمل می شود بر حیوان و نوعیت که حمل می شود بر انسان، این دوتا حمل شدن بر ما یصلح له لخصوصه، لذا فإنهما صادقان، هر دو صادقان. دون العکس، یعنی جنسیت رو نسبت بدید به انسان، نوعیت رو نسبت بدید به حیوان، این عکس جایز نیست. فإنهما کاذبان، نسبت جنسیت به انسان و نوعیت به حیوان کاذبه، چون که نسبت به ما یصلح له نیست، نه که چون مطابق واقع نیست. مثلا واقعی در این جهان نداریم، مطابق خارج، ما خارجی در این جهان نداریم. خب مصنف این تیکه رو برای چی گفته؟ همین ولیسا ازا کانش و محمول ذهنی تا آخر می فهمد. ولقرز از این عبارتی که مصنف آورده تمهیدت و قاعدت صدق و کذب فل امور اعتباری، خواسته مقدمه چینی کنه تا بیان کنه صدق و کذب در امور اعتباری چیست، و بیان کند که مفهومه هما، یعنی مفهوم صدق و کذب فیها در امور اعتباری، غیر از مفهوم این صدق و کذب در غیر امور اعتباری است. الا محققناها، چنانچه ما محقق کردیم، گفتیم مفهوم صدق و کذب در صفات واقعی مثل سواد و اسود جوری است و در صفات اعتباری مثل سکون و ساکن جوری دیگری است. همین مطلبی رو که ما گفتیم که مفهوم صدق و کذب در صفات اعتباری با صفات خارجی فرق میکنه، همین مطلب رو مصنف میخواست الان در اینجا بگه و قبلا با لیس اذا کان شیء محمولا ذهنیا مقدمه چینی میکنه. حالا از بل یصدق شروع میکنه به بیان صدق و کذب در این جور موارد و الیه اشاره به قوله بل یصدق اذا الحقن الجنسیه لما یصلح له به خصوصه، صادق از کلام ما در صورتی که ما در اون کلاممون جنسیت رو ملحق کرده باشیم به چیزی که صلاحیت برای این جنسیت دارد به خصوصه. او بلنا، فکر میکنم ای باشه، چون من کتاب رو یادم رفت نگاه کنم، به نظرم میرسه که ای باشه، ای بلنا ان نلحقها فی العقل لما یصلح له به خصوصه فیصدقه نیزن. نه که عبارت مصنف اینطور بود که لیس کان لنا ان نلحقه، بعد داره بل یصدق، این بل یصدق اضراب از اون کانلنا نمیتونه بشه. لذا ایشون یه عبارتی رو پشت سر بل میاره که بتونه اضراب از کانلنا بشه. اونجا داشتیم لیسه ازا کانشه و کزا کانلنا، یعنی لیسه کانلنا، اینجا میگه بلنا ان نلحقه ها، این بلنا اضراب از اون میشه. مستشاره برای این که این اضراب با اون مضربون ان هرچی هست سازگار بشه تفسیر رو کرده، ولی در این تفسیر مطلب با اون که مصنف گفته فرقی نداره. اون که مصنف در بلی است و قضا الحق نالجنسیه تا آخر گفته همین رو شاره داره تکرار میکنه، منتها فقط ظاهر عبارت رو عوض میکنه که این دوتا عبارت ها با هم سازگار بشن. بله؟
اضراب از کلام مصنف نیست،
اضراب از کلام مصنفه. چرا؟
نه، اضراب از این نمایت نمایت
چی اضراب نیست؟
اضراب
از
کلمه پشتش
نیست. بله، نه، تفسیر برای این اضرابه. ببینید مصنف اضراب کرد، بل یستق و اذا الحق نالجنسیه. اضرابش البته از و یستق بود، اضراب صافی نیست. اضراب باید از اون عبارت ولیس اذا کانه باشه. ولیس کان لنا ان نلحقه، این ولیس کان لنا ان نلحقه که عبارت مصنفه، این رو خود مصنف اضراب میکنه بل یستق، این بلیستو اضراب از اون عبارت نمیشه. لذا شارح میخواد عبارت رو عوض کنه تا این بلیستو مصنف اضراب از اون عبارت قبلیش بشه. عبارت اینطور بود ولیس کان لنا ان نلحقه، شارح میگه بل لنا ان نلحقه ها. ببینید اضراب درست عین مضرب ان میشه، عوض میشه، اما بلیستو اینطور نیست. فکر میکنم مطلب رسوندم دیگه، میخواد با این اضراب مطابقت رو درست کنه. ای بل لنا ان نلحقه ها، یعنی نلحقه این جنسیت رو در عقل، لما یصلح این جنسیت به خصوصه، فیستقو هینه ایزن، یعنی در این هنگام این کلام ما صادقه. اگر گفتیم الحیوان و جنسون صادق گفتیم، چون نسبت دادیم به چیزی که صلاحیت داره. و کز الوجود و سایر الاعتبارات، یعنی حکمشون مازشرنا هست. در چی حکمشون مثل مازشرنا هست؟ در دو چیز که الان توضیح دادیم. یکی در این که هیچ کدومشون نمیتونن اجزای ماهیت خارجی قرار بگیرن. یکی این که صدق و کذبشون به مطابقت و عدم مطابقتشون با خارج نیست، بلکه به این است که الحاق شدن به ما یصلح له یا الحاق نشدن به ما یصلح له. این همه مطالبی است که روشنه، قبلا هم گفتیم. حکم این وجود و سایر اعتبارات حکم مازشرناست. در چی؟ در این که اولا این امور اعتباری، این وجود و سایر اعتبارات، اولا لیست اجزاء للماهیات الخارجیه، ثانیا اینطور است که صدق و کذبشون به این است که ملحق کنیم این امور را به ما یصلح له در صدق او به غیر ما یصلح له در کذب. صدقشون و کذبشون، صدقشون به این است که ملحقشون کنیم به ما یصلح له، و کذبشون به این است که ملحقشون کنیم به غیره، یعنی به غیر ما یصلح له.